اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در علم و اصول بود و گفتیم که عناوین و مصادری را که علمای اهل سنت در برای فقه دارن، بخش دوم ادله مختلفون فیها هست و بخش اول ادله متفقون علیها. از متفقون علیها قرآن، سنت، عقل و اجماع. از مختلفون فی ما اشاره کردیم به استحسان. استحسان یکی از اون دلیلایی است که اختلاف درش شده. خب استحسان رو فهمیدیم که یک سری آیاتی هم براش اقامه کردن، ولی ما جواب دادیم. حالا از ادله‌ای که اهل سنت اقامه کردن، علاوه بر قیاسی که ما قبول نداریم، علاوه بر استحسانی که قبول نداریم و شیعه به شدت با این عناوین مخالفه، از جمله عناوین دوستان عزیز توجه داشته باشید: سد ذرایع و فتح ذرایع هست. در کتاب های اصولی آمدن توضیح دادن که مراد از این مطلب چیه. بعضی از علما آمدن این مطلب را برگردوندن به همون بحث مقدمه واجب، که آیا مقدمه واجب واجبه یا نه. مثلا مثل امام خمینی رحمت الله علیه یا مثل قائد شهید رحمت الله علیه که اقامه حکومت اسلامی را واجب میدونن، میگن آقا باید انسان قیام کنه و در واقع انسانها مسلمین قیام کنن و حکومت تشکیل بدن، وظیفه دارن حکومت تشکیل بدن. ببینید، پس یک بحثی در نگرش این فقهایی که در حقیقت فکرشون فکر سیاسی همینه، اینا به دنبال تشکیل حکومت هم. یک استاد بزرگواری از اساتید قم که سبزواری بودن با ایشون امتحان میگرفتیم از نخبگان، بعد ایشون این خاطره رو تعریف کرد، گفت که ما در مشهد که درس میخوندیم اون زمان، بعد یکی از بزرگان مشهد گفته بود دیگه آقا مسائل سیاسی رو بذارید کنار و چنین و چنان و فلان. بعد میگفت که ایشون میگفت خدا رحمت کنه آیت الله طبرسی که یکمی تندتر بود، خیلی سر درس تند شد و مثلا بهشون تندی کرد. اما روز بعد که ما درس آیت الله خامنه ای میرفتیم، دیدیم این بزرگوار زیر بغلش پر کتاب آورد. در مدرسه میرزا جعفر برای ما تدریس میکردن، 10-15 نفری بودیم توی یک حجره. بعد ایشون آمدن از قدما شروع کردن، از قبل از شیخ مفید، از کتابای صدوق، بعد شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، همینطور یکی یکی آمدن جلو. مرحوم ابوالصلاح حلبی متوفای 448 و از این قبیل علما. عبارتهای کتابهای فقهی این بزرگواران رو میخوندن که دلالت میکنه بر این که باید حتما حکومت تشکیل داد، و نه اسم اون بزرگوار را بردن ایشون. نگاه کنید چقدر مؤدب، خیلی مهمه ها، بحث علمی یعنی این، و نه این که در واقع گفتن منظورمون کیه. فقط فرمودن آقا این که شبهه شده که آیا حکومت تأسیسش واجبه یا واجب نیست، و بعضی ها گفتن نه ما در زمان غیبت کبرا اصلا وظیفه نداریم، مثل آیت الله از آقای اسید احمد خانساری رحمت الله علیه همین مطلب رو میفرمود. ایشون میفرمود من نمیتونم تحمل کنم که دماغ یک کسی خون بیاد. خب مرحوم امام و این بزرگواران میگن آقا تأسیس حکومت واجبه. عده ای از آقایون مثل سید مرتضی علم الهدا، ما پنجشنبه کنفرانسی داشتیم مدرسه سلیمانیه، تعامل علمای شیعه با قوه سلطه، من از زمان صحابه و اموی ها شروع کردم، بعد آمدم در دوره عباسی ها توضیح دادم، گفتیم در دوره اموی ها اینا ما نداریم موردی که ائمه ما به کسی فرموده باشه برو تو دستگاه اینا مثلا خدمت کن، نداریم. کسانی هم که رفتن ائمه من نکردن هیچ وقت. مثلا یکی از اونایی که دوروبر امام مسجاد میپلکید محمد ابن شهاب زهریه، ولی یکی از مهره های اصلی مروانیانه اموی هاست. حضرت هیچ وقت هم بهش نفرمودن تو اموی دور بر ما نیا، تو مروانی دور بر ما نیا. حتی بعضی ها گفتن آقا این اواخر دیگه نمی آمد. نه، من حدیثی پیدا کردم که در زمان شهادت امام سجاد سر بالی نزد بود، و از حضرت حدیث نقل میکنه. خب علما هم روایتش رو معتبر میدونن. به روایت محمد ابن شهاب زهری در کتاب های روایی ما عمل میشه، آقایون این رو ثقه میدونن از اصحاب حضرت علی ابن حسین علیه السلام میدونن. ببینید ولی در دوره بنی العباس ائمه ما به آل یقتین دستور دادن برید تو حکومت. در بنی العباس خیلی از خازنها و خزانه‌دارهای ائمه از اصحاب ائمه بودن، خزانه‌دارهای بنی العباس. آل نوبخش که اصلا خاندان سیاست بودن تا نوبت رسید به غیبت کبرا زمان سید مرتضی. سید مرتضی یکی از مشاورهای اصلی خلیفه عباسی بود، 4-5 منصب را خلیفه عباسی بهش داده بود، تأثیرگذار بود در جهان اسلام. خب همونجا به سید مرتضی خیلی ها نق می زدن که تو با ظلم همکاری میکنی، تو با دشمنان امیرالمومنین همکاری میکنی. خب چی بگه سید مرتضی از این افراد خشک مقدس متحجر به قول خیلی ها؟ الان هم هستم من همونجا تعبیر کردم، گفتم اینا زمان طاغوت میگفتن با طاغوت نباید همکاری کنید چون طاغوته، با زمان جمهوری اسلامی ایران میگن با حکومت نباید همکاری کنید، حکومت دیگه، حالا حکومت بالاخره حکومت، حالا جرأت نمیکنن بگن ظلمه در واقع، ولی میگن خب حکومتی اونا نمیتونن پیدا کنن مگر زمان امام زمان علیه السلام هم که چه بسا در واقع. پس ببینید دوستان عزیز، مرحوم سید مرتضی اولین کسی بود که یک رساله نوشت، رساله تعامل با قوه سلطه. علمای دوره صفویه تعامل با قوه سلطه را لازم میدونستن، مثل علامه مجلسی، مثل محقق کرکی، مثل شیخ بهایی، مثل شیخ علی میسی پدرزن شیخ بهایی، اینا واجب میدونستن همکاری میگفتن، نشر دین رو دارن اینا انجام میدن، ما باید سهم خودمون رو داشته باشیم. اما در دوره قاجار غیر از حجت الاسلام شفتی که معتقد فقیه اگر تنها باشه و بتونه اقامه احکام کنه باید از پسش بر بیاد و انجام بده، لازم نیست حکومت باشه، اون باز نظرش اینه ها، حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی که به خاطر همین حرکاتش و کارهاش آقای استاد عباس اقبال آشتیانی که در دوره پهلوی اول هم وزیر بودن و هم نویسنده بودن و بالاخره مرد محققی است ولی در این حال نسبت به حجت الاسلام شفتی همچی سوء ظنی داره ها. این لغتنامه ده خدا رو نگاه کنید تو کتابخانه الان برید، کلمه حجت الاسلام اشتباه نشه، حجت الاسلام، چون مرحوم شفتی معروف به حجت الاسلامه. اونجا ایشون یک مقاله‌ای نوشته در مجله یادگار در سال 1332 و مرحوم ده خدا همون مقاله را آورده تو لغتنامه ده خدا قرار داده راجع به حجت الاسلام شفتی، لذا یک کمی دو بزرگوار اطلاعاتشون کم، آقایون نمیگیم در واقع سوء قبض داشتن، خیلی وقتا من میگم اطلاعات این بزرگان ما کمه. مثلا مرحوم آخوند رحمت الله علیه در کتاب کفایت الاصول تقریبا تمایل داره که بله در قرآن تحریف صورت گرفته، من همیشه میگم بابا تفسیر آخوند نیست، آخوند اوقت اصول مطالعه کرده که دیگه به علوم قرآنی و تفسیر و آیات و قرآن اصلا نمیرسیده، ولی ذات تو فضای آیات الاحکام و علوم قرآنی نیست، بو که مثل آیت الله آقای خویی نیست که البیان نوشته باشه که 100 سال شده از تعریف این کتاب میگذره هنوز حرف اول رو میزنه و تحریف قرآن را چنان رد میکنه متقن که لذت میبری. آخوند تقصیر نداره، تقصیرش همینه که یک تو یک وادی کار کردن، آقایون اطلاعات عمومی از سایر علوم کمتر دارن در واقع، لذا گاهی ممکن یک حرفی بزنن که خدای نکرده سوء تفاهم بشه در واقع. این برای چی میگیم آقا یک اطلاعات عمومی لازمه؟ طبیب باید اول طبیب عمومی بشه بعد تخصصی، بعد بشه فوق تخصصی، توجه فرمونه، یک اطلاعات عمومی باید داشته باشه دیگه، همه جا به تخصصی به درد نمیخوره. پس بنابراین ملاحظه بفرمایید چی داشتم میگفتم؟ داشتم اینو میگفتم که این حکومت ها که آمدن علما با اینا همکاری کردن خیلی وقتا دوستان عزیز از بعضی چیزها استفاده میکردن، مثلا یکی همین سد ذرایه و فتح این در واقع این عنوانه که بعد از قیاس علمای ما، البته اینجا مساله مرسله را اول مطرح کرده که من ازش رد بشم برم او رو بگم. بعد امام میفرماید آقا تأسیس حکومت اسلامی واجبه. خب حالا تأسیس حکومت اسلامی واجبه، تأسیس حکومت یه غایته، غایت مقدمه داره ها. پس ما باید بریم سر این بحث کنیم که آقا مقدمات یک انقلاب، یک تشکیل حکومت لازم انجام بشه، لذا میگیم مقدمه واجب واجبه. حالا قیام مردم به چه نحوی باشه؟ به نحوی باشه که با حکومت به یک معارضه کنن. چطور باشه دیگه خدا میدونه، او رو باید فقیه تعیین کنه. بعد باز اینجا یک لازم میاد، خب حکومت تشکیل دادیم، دشمنان به حکومت حمله میکنن، پس یک عده‌ای باید باشن از حکومت دفاع کنن، اینا میشن نظامی، اینا میشن سپاهی. آقا خیلی وقتا برای تشکیل حکومت این مقدمات طول میکشه، این رو اسمشو میذارن مقاومت، لذا فقه المقاومه دارید، فقه المقاومه. خب حالا حکومت رو تشکیل دادیم، شهرها باید آداب آباد بشه. به قول یک نویسنده غربی میگه شهر برای سکونت باید باشه، نه برای خرید و فروش. الان نوعا شهرهای ما برای خرید و فروش شده، این طبقه رو میخره با دو طبقه رو میخره، باید فرون، باید معامله، باید فرون. مردم هم اینطوری هم، مردم هم میبینی طبقه رو میخره هنوز 6 ماه توش نمیشینه، باید یک سره فکرش اینه که عوض کنه. تو غرب اینطوری نیست آقا، تو غرب 3 نسل ممکنه تو یک طبقه زندگی کنن و همون رو دارن. کاسه نیاز دارن، مرن از اینجا اما کرایه میکنن. یخچال نیاز، مثلا چنگال نیاز دارن، مرن کرایه میکنن. اونا اصلا سبک زندگیشون مثل سبک زندگی ما نیست، لذا اعصابشون خیلی از ایجاد راحته. آقا تو یک ساختمون 20 طبقه یک سالونی مثلا اینطوری تعیین میکنن، میگن این سالون برای مهمونا باشه، هیچ کس به خانه خودش مهمون نمیبره. اینجا دیگه یک دست بشقاب و چنگال و همه چی هست و مثلا فهم اینا حساب کتاب میان نامنویسی میکنن، ما در فلان شب ساعت فلان مهمون داریم، سر ساعت هم میرون از اون ظرفا استفاده میکنن، سر جاش میذارن داد میرن. هیچ کس دیگه ظرف اضافی رو نمیدن. اینقدر تولیداتی که تو بازارا ریخته هست دوستان عزیز در کشورهای غربی، ما رو اون مرفهین ها که مثلا فلان جام یک منزل داره، کنار دریا هم داره، فلان جا هم داره، فلان جام داره، و خیلی در واقع مطالعه میکنن که امروز چه چیزی با آزار آمد. خیلی عجیب بود، اولین تولیدی که از کارخانه ژاپن میاد بیرون در بازار مسکو فروش میکنه. اینا رو اطلاعات بخوانید تو کتابا نوشتم. معلوم میشه پول اونجا ها، معلوم میشه در واقع اینا دنبال این هستن ها، ولی توده مردم اینطوری نیستن، مخصوصا در غرب. اینا خیلی راحت میگیرن، چون راحت میگیرن در واقع خب از این جد راحت ترم هستن. فقه مقاومت تشکیل میشه، شهرها رو میخوان آباد کنن و روستاها را، فقه عمران تشکیل میشه. آقا ما باید درباره آبادی اینا صحبت کنیم، آبادی اینا چطوری باشه، ما اصلا برنامه داریم برای شهر سازی یا نه، هر کسی هر جور میخواد ساختمونش رو ببره دیگه در واقع بالا. اینا عنوانهایی است که پیدا میشه. از جمله یکی از بحثای مهمی که در این بحث تشکیل حکومت وجود داره همین مقدمه واجبه ها، که آیا مقدمه واجب واجبه یا نه. مرحوم امام به همین تشکیل حکومت مثال میزنه، میگه اگر تشکیل حکومت واجبه اون میشه قاید، پس مقدمش هم که در واقع انقلاب باشه تا مردم قیام کنن. حالا این رو اسمش چی میگذارن علمای اصول اهل سنت؟ آقایون میگن فتح ذرایه و سد ذرایه، فتح ذرایه سد ذرایه. خیلی وقتا این فتح ذرایه و سد ذرایه به همون مقدمه واجب ما برمیگرده، توجه داشته باشید. لذا علمای شیعه هم این عنوان را دارن، ولی نه با این اسم، و این بحث را در مقدمه واجب دارن نه اینجا، و او را یک بحث عقلی میدونن نه یک بحث مصدر شرعی در واقع. ولی علمای اهل سنت آمدن گفتن فتح ذرایه. ذریعه دو تا مدلول داره، یک مدلول لغوی داره، یک مدلول اصطلاحی داره. در لغت به معنای وسائل، وسیله هست، وسیله. ذریعه یعنی وسیله. مرحوم سید مرتضی کتاب داره به نام الذریعه الى اصول الشریعه. این وسیله هست به اصول شریعه. ما همیشه از اسم کتاب سید مرتضی استفاده میکنیم که علم اصول مخصوص فقه نیست. این اشتباهه که ما میگیم اصول الفقه، این اشتباهه، باید بگیم اصول الشریعه. علم اصول مال کلام هست، تفسیر هست، فقه هست، حدیث هست. آقا کسی میخواد فقه الحدیث کار بکنه، افعل آیا دال بر وجوبه یا دال بر وجوب نیست؟ تمام احادیثی که توی صیغه افعل هست باید بحث بشه. پس محدث هم نیاز داره، مفسر هم نیاز داره. اطیع الله و اطیع الرسول دال بر وجوبه یا نه؟ پس مفسر هم نیاز داره، متکلم هم نیاز داره. متکلم هم به بحثای در واقع مباحث اصولی نیاز داره. چقدر زیاد هم متکلم نیاز داره. لذا مصطفی عبدالرزاق مفتی بزرگ الازهر در او کتاب خودش تمهید لتاریخ الفلسفه الاسلامیه میگه علم و اصول علم عقلی است و ایران نباید در عنوانی با عنوان اصول فقه ما بحث کنیم، باید در کنار فلسفه بحث کنیم، چون علم عقلی است. بخش عظیمی از مباحث عقلی رو باید بیام علم و اصول قرار بدیم. ببینید چه حرف جالبی میگه، خیلی جالب میگه. میگه علم و اصول علم عقلی است، چون این علم و اصول از ذریعه الى تمام علوم اسلامی هست، میشه از ذریعه الى اصول شریعه. سید مرتضی چقدر درست اسمشو بود. البته در همون زمان ادهی آمدن اسم کتاباشون گذاشتن اصول الفقه. الان شما کتابخانه نگاه کنید، کتابهای علمای قرن پنجم با عنوان اصول الفقه میشه. خود مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه اسم کتابش اصول الفقه بود، التذکره به اصول الفقه. التذکره به اصول الفقه. ذریعه یعنی وسیله آقایون، وسیله. ذرای جمعشم، این در لغت ما وقتی که این بلنگو میگیم آقا وسیله انتقال حرفهای من به شما است، این میشه ذریعه. وابتغوا الیه الوسیله یعنی ذریعه. در حقیقت در اصطلاح آمدن گفتن آقا توجه داشته باشید، البته تعریفای گوناگونی کردن، همیشه علما در تعاریف با هم یکسان نیستن و اتفاق ندارن، در واقع هر کدوم در تعاریف یک چیزی میگن. لذا آخوند خراسانی خیلی مطلب جالبی فرمود، فرمود آقای چرا اینقدر وقتمون را سر تعاریف بگیریم؟ ما یک بحثی داریم چند سال پیش، پژوهش ثمره محور، یعنی پژوهش با ثمره محور باشه. بعد میگیم آقا نباید ما پژوهشی انجام بدیم که ثمره ای نداره، مثلا دیگری آمده این کار را کرده باید منم بیام انجام بدم تکراری بشه. لذا باید نگاه کنم ببینم دیگران که کار را انجام ندادن که تکراری بشه. بعد مثال زدم برای ثمره، برای پژوهش بی ثمره، گفتم علامه حلی طهارت را تعریف کرده، بعد مولا حکیم کاشی آمده 24 تا اشکال بر علامه حلی وارد کرده که تعریف شما جامع افراد و مانع اغیار نیست. باز شهید اول میاد اینا را در غایت المراد میگه نه ها 24 تا که حیف زیاده، در واقع همه شما برمیگردونیم به 14 تا. باز شهید ثانی میگه نه 14 تا هم زیاده، همه شما برمیگردونیم به 7 تا. آخوند میگه بابا ویل کن، چه خبره؟ تعاریف همه شرح الاسمی هم. جامعه افراد و مانع اغیار ما نمیتونیم تعریف کنیم. لذا یکیش همین ذریعه است. لذا بعضی شاطبی آقایون از علمای مالکی مذهبه، در شمال افریقا، اهل تونسه. شاطبی کتاب معروفی داره به نام الموافقات. کسانی که با شاطبی و آثارش آشنا هستن و با مقاصد شریعت آشنا هستن آقایون، در فقه جور دیگری فکر میکنن. این رو بدونید آقا، اصلا یک فکر دیگری دارن در واقع. اما کسانی هم که با مقاصد شریعت مخالفن، مثل آیت الله جواد آقای فاضل، به شدت مخالف ها. اسمش مقاصد شریعت رو من توی کتاب خودم برده بودم، فرمودن این رو عوض کنن. ما هم آمدیم عوض کردیم، چون اتفاقا هر چی صحبت کردیم از مذاق شریعت صحبت کرده بودیم، آخر عنوان مقاصد شریعت آورده بودیم. بعد آمدم همه را ذیل مذاق شریعت آوردم، ذیل مذاق شریعت. گفتم مذاق شریعت را که آقایون قبول دارن دیگه، هم صاحب جواهر قبول داره، هم آیت الله از ما آی فاضل قبول داره. این هم بفرمایید، اینم در واقع ایشون مطالعه کرده بود، تذکر داده بود چند نکته، سه تا بحث را فرموده بودن اضافه کنید، یکیش همین بود. در ایران ایشون خیلی مخالفه با مقاصد شریعت. ما یک بحثی هم اینجا در واقع داشتیم، حالا ما هم اعتراض اینا نیستیم در واقع، ولی خب به هر حال از باب مناقشه ایشون در مؤسسه آیت الله آقای اشرفی درباره مقاصد شریعت دو شب صحبت کردن. شب اول من در ایستادم و صحبت کردم، در واقع نیم ساعت هم شد صحبت های من. شب دوم آقای استاد درایتی در واقع که گفتن آقا ما دیگه به طور کلی بیه مقاصد شریعت را رد کنیم نمیشه، در واقع این فتح ذرایع و ذرایع را کلی رد کنیم نمیشه، حتی همون قیاس هم آقا این بعضی جا ما درگیریم، باید یک جوری حلش کنیم. شعار ما این باشه که قیاس رده، بعد در عمل بعضی جاها عمل کنیم، همون حرف رئیسونی میشه. احمد رئیسونی میگه شیعه قیاس را عملا رد میکنه، ولی ببخشید لفظا رد میکنه ولی عملا عمل میکنه. خب یاد چطور شد توی وادی افتادیم، حلش کنیم. در واقع شاطبی دوستان عزیز کسی است که یک کتابی نوشت به نام الموافقات، دو تا چاپ داره، یک چاپش الان کتابخانه داره، مراجعه کنید. یک جلد درباره مقاصد شریعت بحث میکنه و مقاصد شریعت رو مفصل آورده، از جمله همین ذریعه، همین بحث خود ما. میگه آقا التوسل به ما هو مصلحتون الى مفسده میشه در واقع ذریعه، یعنی ما میام یه با یک مصلحتی جلوی مفسده رو میگیریم، در حقیقت با یک مصلحتی جلوی مفسده رو چی میگیریم در حقیقت، این رو میگن ذریعه. یک وقتی که ایران خیلی با روسیه در واقع ارتباط برقرار کرده بود، بعد اونجا خیلی ها می نوشتن و می گفتن که آقا با این منکرین خدا شما ارتباط دارید ولی با اهل نصارا و اینا ارتباط ندارید. در واقع اونم جریانش همین. بن باز اتفاقا یک رساله‌ای داره 32 صفحه اون، در اون مجموعه استفتاءات بن باز چاپ شده که 35 جلده، حالا من جلدش الان نمیدونم، ولی کتابخانه مرکز فرق و مذاهب آیت الله از ماه فاضل لنکرانی این کتاب را داره ها. تو نرم افزارام که مراجعه کنید ببینید ایشون 32 صفحه میاد اونجا هی آیه روایت میاره که آقا جایز نیست. نهایتش از همین بحث ذریعه در واقع که اشاره میکنه هست در واقع. حالا انشالله باز کم دیگه توضیح بدیم، فردا پس فردا بتونیم فردا دیگه این بحث رو تموم کنیم انشالله، چون دوستان برنامه داشته باشن ها هفته آینده دیگه، چون رفقا فرمودن جلساتی هست برای تبلیغ و غیر ذالک و اینا، میخوام خودمون رو آماده کنیم دیگه. انشالله درس تعطیل خواهد شد و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.